اینجا استودیوی مرکزی رادیو زوده است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شعله گلخواجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آوگوست چنین است: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمیای کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل بوشکوی جشن استقلالیت خودداری نماید. صرف نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند.
این مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا بر در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نبا زند رحم کردند و نبا مصفید.
خیلی نباز زد سه تمش برفت مقیل غلطون بگن نمیم چرشه تا گم برشت.
امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانه بدون سیر و گشت عمومی و نمایشهای تئاتری شده تجلیل میگردد. چنین تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمیای کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا میرسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهابی شش و کرونا ویروسی نو صحبت میکنند. یادآور میشوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن را من کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عمه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موج دوم همگیری کووید 19 هشدار میدهند. همکارم میرزانبی خالقزاد همین موضوع را پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب و روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسچا که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشنتر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در اونجا تشخیص دقیق باشد. در سوخت روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سرعت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده های بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدند و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در مبزی جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید 19 ولایت سوخت در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 23 آوگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 آوگوست دو نفر در بیمارستان بیماری‌های سرایت پنجکن فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساسا از نزدیکان قربانی ها در شبکه های اجتماعی نشر می شود.
تشکر برای صحبت. اما با این هم مقامات توجید می گویند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طور وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آوگوست شماره فوتیده ها تنها یک نفر بیشتر شده، به 67 نفر رسیده است. رустам Латифзода, раҳбари ҳизби аграрии Тоҷикистон, ки 11 октябр барои курсии президентӣ рақобат мекунад, иштирокаш дар интихоботро ҷиддӣ арзёбӣ менамояд. Мунтақидони Латифзода борҳо гуфтанд ширкати ӯ ва ҳизбаш дар интихобот намоишӣ ва танҳо ба хотири пуррақобат нишон додани این مرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امردین اولیموف در صحبت اختصاصی نخست از لطیف‌زاده پرسیدند که برای مرکه سیاسی چی قدر سرمایه صرف کردن است.
البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ خونه می شود. ما در مرکه پیشترم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیادم داریم در اطراف خود، رفیقامون، برادرامون و اون آدمونی که توجه دارن نسبت به حزب ما کمک های مالی و پولی میکنن، البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم با جلب کرده میشن.
میتونید گفتن که چقدر دارایی داره
خودی من؟
بله، چند خانه داره، چند؟ چون هر همه ساله شما البته اعلامیه میسپارید و اون اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه بعد.
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیدم اومدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارایی چی باشد؟ زمینی کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین.
شکل پورای مصاحبه رستم لطیف زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا کنید. می رویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراض های گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراض را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه‌میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شام دوشنبه 24 آوگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آوگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردی همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوفسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوفسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگر شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نایه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر میباشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پورسو سری داشت به این نایه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شمار دقیق کوچ کننده ها از بخش های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیمینامنی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون اینکه کسی امنیت ما را بگیرد بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از اینجا از این پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدوداً 2 ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود 2 ماه پیش به آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودند بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود 2 ماه به ایسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارشی همکارمون از رادیو افغانستان آزاد بود. در ادامه برنامه اوید جنجال گروهی دو اویله در نویه وسه برای شما نقل میکنیم. در نویه ایووسی مقومات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته. از خصومت عضو این نویله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمودجان رحمت‌زاده، نمایندگان این دو خانواده هم دیگر را در سر زدنی مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهر کلا بعد یک مناقشه بستریاند. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته خواسته است مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لتوکوب کرده اند.
همه کس هم را زدند، در همین حالت پدر و مادرم به همجای حادثه را آمدند. سینی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه های ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم، یه اموش زد مادرم در موبین رد بهشید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانوادهی سالیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزدی دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسرون سعید شریف آنها را لتوکوب کرده اند.
دیگه مو هیچ چنا فهمیدم، را زده زده بودن درون لاتوک زده زده، ما هوش مراد اینا پیشونیم کافیدگی دبالنسا خوب بودم تو را تحت نظارت دخترم ای شما نمیدونیم و چی گفتن اومدم مو را زدن مو نمیدونیم اومدیم پیش
یعنی
رامو
او شما را زدن
او مو را زدن اونجا تخمینا 100 نفر بودن به دیگه نمیفهمی کی کی رازی است.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسری سالیوف را در بازی فوتبال راه ندادند و میانی جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلاب گفتند که این خانواده با علامت‌های ضرب و لد در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیمار دیگری است که در شعبه بستری کردگی سالیف صابر ایشان همون شبانه ساعت 22 و 21 جای اهل خانواده‌شون قطعی مراجعه کرده بود با شکایت های درد درمانده خونروی از بینی، کچوی دوره بینی، از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لاتوکوب شده بود.
با گفته طبیبان شب مناقشه جانب دیگر هم با شکایت های ضرب و لد به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت ها بعد تشخیص رخصت شده اند.
میگیدن سکزگه مراجعه کرده بود تا او شایخه جراحت های خراشیده لاتخوری استخونه کیس بندی دست جراحت خونروی از پیشونه بیماری که از گروه دیگه مراجعت کردند.
سید شریف سالیوف میگوید ماه پیش هم این خانواده پسرانش را لتوکوب کرده است، ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سالیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف شکایت برده اند.
من گفتم خیلی بچه ها مزدی چی بزن من میزنی کم پیشی خیلی من با زد سه تمش برفت مقیب لغایت کنم دیگه نمیم چند شد تا دیگه هم
دیگه
سیاه.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم شما رو در نویدی بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آنجا خود را احتیاط کنید.
Faz isso. خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با او دو
رومانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاد هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چندی دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز بر تش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آوگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آوگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آوگوست دو عضو دیگری شورای مذکور را در نزد کارخانه تراکتورسازی مینسک دستگیری کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیک روز 24 آوگوست تجربه درس از طریق تلویزیون به 30 میلیون محصل مکتب های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیک در آمریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکل پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب های میانه، دانشگاه ها و دیگر مؤسسه های تعلیمی درس ها را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیک حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه ها درس بدهند، چون 94% اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیک نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحت روانی و جسمانی آنها تاثیر بد می گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 آوگوست با نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دو بار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است، بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به شوشایش بلکه به سر و رگ‌های خونگردش تاثیر گذاشته است. رهبر جمهوری تووا میگوید که درد سخت سر دارد ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او، دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دومباره کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفر 5 روزه به خاورمیانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتی برقرار میکنند. مایک پامپئو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاورمیانه را مستحکم میکند، بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نوی است که دیگر کشورها نیز به آن میپیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده، شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه های کامل دیپلماتی براه میمونند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست میکشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه های کامل دیپلماتی براه میمونند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی امریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیای ملی که در ایالت کارولینای شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پاست یا پاشت انتقاد کرد و در مورد بی عیب بودن انتخابات ماه نویبر شک نمود. انتظار می رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمول تر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می گویند تقلب های انتخاباتی در امریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیای جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقت خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نویبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در امریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری امریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19، وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقادها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصتها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس می‌زند از کار برکنار کرد. نوار بحث نظیر راه 22 میونی سال روان زیر نام بحث راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمان برکناری اسلام محکموف کارمند 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده 2 هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحث نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اتومبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که نظیر راه ماشین بارکشی را من کرده رقمهای آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راه ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهان راننده ثبت کردند دیده می شود که نظیر را به ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه اجتماعی به بار آورد و اکثراً رفتار نظیر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف نظیر برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه مقامات آزاد کردن ما اون شهر خارجی را گفتیم احترام میکنیم یکون وای نکنیم یکون نزدن یکون چی شهر زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی یک موده یک سال دا ممکن 10 سال دا یک بار میداد داد نزد همون تجکن یکون فکری بعد نکنه یکون چی نکنیم جو بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقیدها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه‌دار بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید در صف این نهاد ده ها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتسیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای میشود. ماه می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکایی نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پاره طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا به تلفن موبایلی برداشته شده بود، گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده میشد. در نوار دیده می شود که چگونه بعد گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیشی ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و 2 کارمند میلیسه را برکنار کردند. بازرسی دولتی اتومبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتنی گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جای هایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهر سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سخت گیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان که از همین قصاص است، این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قبلی او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نوراحمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق می کند. دشمن ها اسلام از هر گوشه دست دراز می کنند. قصد دارم بین مردم تفرقه ایجاد کنند، بین مردم نفاق ایجاد کنند، تشتت پراکندگی ها می آید، خود به خود کشور می پاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نایه جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان رواج یافتن نگاه های تندروانه در مسجدها را نگران کننده می دانند. او می گوید
این نگرانی وجود دارد که بعضی از مساجد و یک مکان و یک پناهگاه امنی برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه. این آواز میتونن که سر بعضی جوانان و سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند.
در افغانستان علاقمندی برای آموزش دین زیاد است. در بعضی حالت‌ها بنابر نبود مرکزهای رسمی تعلیم دینی شهروندان افغانستان برای تحصیل علوم دینی به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می‌روند. بارها دیده شده است جنگجویانی که در میدان‌های جنگ در افغانستان دستگیر شدند در خارج آموزش دینی گرفتند.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. من بسته منی، من ترس پرواز تو برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم
زبونی سو دولت و تنورساز است با اصولی بابایی تنوری نامپذی می سازد. جزیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. این ساکین دهه شاهبیکه ناحیه واسه هرچند 72 ساله است می گوید تا حال خود را مانده حس نمی کند و در ساختن تنور قادر است که به درون آن چند مرتبه درآید و براید. تنورسازی به زبونی سو دولت و از والدینش میراث مانده است. می گوید حالا چکدان هایی که با قالب آماده می شود کاری بیشتری مردم را آسان کرده است. اما با این باور است که تأمینان در تنورهای ساخته اود دیگر است.
نانی چکدون یمی خدکن بولزت های بولزت های دیگر های در چکدون خدکن میپذید خیلی خودت راحت میکنی در پختن نان مثال خیلی دیگر را نمیدارم من راحت میکنم در چکدون خودم کدگی نون میپذم.
یک تنور را این زن تا یک هفته میسازد. این در حالی که ساکنان با خریدن تنوری آماده از بازار می توانند در یک روز صاحبی تنوری نامپذی شوند. هرچند تنورهای آماده در بازار مشتریان او را کم کرده است، اما تا حال هفته دو سه نفر در او را میکوبند. مشتریان خانم دولت و اساساً افرادی سال خوردند که نسبت به تفتانهای برقی به تنورهای بابایی برتری می دهند. زنهای سال خورده کوهستان هم قصه میکنند که تا سالهای 2000 در اکثر نواحی منطقه کلاب چکدانها از سیاه خاک آماده میشد و بیشتر مردم از ناحیه واسه این خاک را به ناحیه های خود میبردند.
چکدان داخل همه چیزا میکنی، دنگیچه را میکنی، سمبوسه را میکنی، کلچه را میکنی، پیروگ را میکردیم، نه این قناقه پیروگ را کتا کتا و چینو چینا بر در دخوکه نفن میکردیم، در ایدون هم خدر میپختیم.
زمینان پژوهشگران میگویند که تنورهای زمینی و روی زمینی در دو منطقه تاجیکستان رشت و خطلون از سالهای پیش رواج داشته است. حالا در هر خاندان تاجیک تنور دیدن ممکن است که بیشتری زنان در آن چپاتی، کلچه و نانهای گوناگون آماده میکنند. تا 4-5 سال پیش در نزد بلند آشیانه‌های پایتخت هم ساکنان تنور میساختند و در آن نان میپختند، اما شهردار دوشنبه با قرار آنها را تخریب کرد و گفت این تنورها سیمای شهر را میکاهانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دوری 13 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی نتیجه گیری شد. بازی‌های دوری 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی‌های دوری 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. در یک بازی میزبانان و در یک دیدار مهمانان غالب آمدند. سه بازی با نتیجه های مساوی خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. حساب را در دقیقه 23 بازیگر نوی استرفشن سلام اشرمدوف باز کرد. در نیمه دوم دیدار احسان پنجشنبه و رستم سایرف به دروازه میزبانان 2 زده به استقلال 3 آوردند. تیم خوجند شهر خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فایسکن دیواسی را با حساب 2-0 شکست داد. گلها را دلشاد بازاروف و علی شیر براتوف به سمر رساندند. دسته ریگارد تدزی شهر ترسونزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. باید گفت که در دقیقه 77 بازی کپیتان یا سروان لکماتیف پامیر سیاووش اسرارف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی نتوانست به هدف رساند. بازی دیگری دوری 13 میان دسته های خطلانی باختر و چسکه دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بازی میان دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. با گل های خالمراد نظرف و لیگیانر کامرونی مبیک دیودانی، مهمانان الچیبک رشیدبکف و اعظم مرادوف با 2 گل پاسخ دادند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی مشکل بود، دسته ما خوب برآمد کرد که من از بازی دسته قناعتمندم، اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 هم در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صفی یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته ختلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته نه اعلان شده است. بازی های دور 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می‌شوند. خبری دیگر، بازی های دور 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندر شهر تورسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلاب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دوره 8 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند.
من دلی عاشق و پر مهری تو را بندنم. خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نایی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نایی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نایی تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نایی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نایی من بجوز عشق نجوستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نایی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نایی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نایی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نایی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نایی
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
و 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدانهای آفتابی تقدیم کردند چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید
رشد اقتصاد تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصاد تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سایه خدمات رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمات رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصاد تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان بازم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4 سومانی و 70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری با تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخت است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند گران شده است. در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت اما بعد ختم مهلتی قرنطینه و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور حرکت واسطه های نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین و دیزل از خارج اساساً از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرغیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راه سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگاه طبی و 53 مکتب همگانی ناحیه عینی و شهر پنجکند بسته مواد ضد عفونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287,000 سومانی معادل 28,000 دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75,000 ساکن دیهات و تقریبا 17,000 خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت یا کمک‌های بلاعوض برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهری سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها میگویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زیملا روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحفه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشن برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که آلمانی فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیک و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحبکار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیک و ماتماتیک در یک صحبت به رادیو آزادی گفت آلمانی پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختیارهای آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحبکار نیست که استحصالی آن را براه ماند. او گفت
شرایطی اختصاصی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم، پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کاتک باشد، کنار باشد، مرمز استحصال کنند. ما فقط یک نمونه میسازیم، فرض کردیم، بعد پیشنهاد میکنیم. اگر اون کارخانه اگر قوه داشته باشد، مرحمت گرد سازد. پتنت هست، اکال اماده است، البته کار بابسته کنم که اون کارخانه بگرد دست گرد و همین سازد. بگی ما شرایطی، ما فقط کاری علمیش میکنیم، علمی تکنیکه میکنیم. کاری آموده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وزیفه ما نیست، استحصال وزیفه کارخانه هست.
آلمانی پژوهشگاه فیزیکی اکادمی علم‌های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندنی استحصالات تفتانی آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان‌تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن‌های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیت برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورتی به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارگ مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سری چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورتی به جاری کردن محدودیت نماند.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعیین شود و بعد مراجعه‌نامه شکری خدا سرده و بماده است، در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و تاری رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده شکری خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می‌شود.
این در حالی است که کاربری با نام باباجان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکی قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج و وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک رب داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه نامی حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرر رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه‌های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می‌آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم.
سودی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شعله گلخواجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آوگوست چنین است: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمی کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل بوشکوی جشن استقلالیت خودداری نماید. صرف نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند.
اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا بر در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نبازن رحم کردند و نبا مصفید.
خیلی باز زد دسته تمش برد مقیل غلطون بگن نمیم چرشت های گم دارد. سیوه
امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانه بدون سیر و گشت عمومی و نمایش های تئاتری شده تجلیل میکردد. چنین تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمی کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا میرسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهابی شش و کرونا ویروسی نو صحبت میکنند. یادآور میشوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن من کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عمه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موج دوم همگیری کووید 19 هشدار میدهند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد همین موضوع رو پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب و روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسچا که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشنتر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در اونجا تشخیص دقیق باشد. در سوغد روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سیرت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدن و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در مواضع جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید 19 ولایتی سوغد در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایتی سوغد روز 23 اوگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 اوگوست دو نفر در بیمارستان بیماری های سرایتی پنجکن فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساساً از نزدیکان قربانی ها در شبکه های اجتماعی نشر می شود.
تشکر برای صحبت، اما با این هم مقامات توجیک می گویند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طبق وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آوگوست شماره فوتی ده ها تنها یک نفر بیشتر شده به 67 نفر رسیده است. رستم لطیف‌زاده رهبری حزب اگراری توجیکستان که 11 اکتبر برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکند، اشتراکش در انتخابات را جدی ارزیابی می‌نماید. منتقدان لطیف‌زاده بارها گفتند شرکت او و حزبش در انتخابات نمایشی و تنها به خاطر پر رقابت نشان دادن این مرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امردین علیموف در صحبت اختصاصی نخست از لطیف‌زاده پرسیدند که برای مرکه سیاسی چی قدر سرمایه صرف کردن است؟
البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ ها نمی شود. ما در مرکه پیشتر هم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیاد هم داریم در اطراف خود، رفیقامون، برادرامون و اون آدمانی که توجه دارن نسبت حزب ما کمک های مالی و پولی میکنن، البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن.
میتونید گفتن که چقدر دارایی داره؟
خودی من؟
بله. چند خانه داره؟ چند؟ چون هر همه سالش ما البته اعلامیه می سپارد و اون اعلامیه برای جامعه نشر نمی شود.
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیدم اومدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارویی چی باشد؟ زمین کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین.
شکل پوره مصاحبه رستم لطیف‌زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا کنید. می رویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراضهای گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراض را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شام دوشنبه 24 آوگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آوگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گرد همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگر شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نوعی شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر می باشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پورسا سری داشت به این نوعی و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شمار دقیق کوچ کننده ها از بخش های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیمین امنی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون این که کس امنیت ما را بگیرد، بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به والی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از این جزی پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدودا دو ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود دو ماه پیش به آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودن بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود دو ماه به ایسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارش همکارمون از رادیو افغانستان آزاد بود. در ادامه برنامه اوید جنجال گروهی دو اوله در نوی ایوسی برای شما نقل میکنیم. در نوی ایوسی مقامات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته. از خصومت عضو این نویله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمت زاده، نمایندگان این دو خانواده همدیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهرکلو بعد یک مناقشه بستری اند. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته، خواسته است مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لتوکوب کرده اند.
همه کسی ما را زدند، در همین حالت پدر و مادرم به همجای حادثه را آمدند. کسینی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم، یه همش زد مادر ما در موبانی رد بهشید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده سالیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزدی دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسران سعید شریف آنها را لتوکوب کرده اند.
دیگه مو هیچ شنا فهمیدیم، مرا زده زده بودن درون لاتوک زده زده ما هشم رفت اینه پیشونیم کفیدگی دبانیسا خوب بودم توجه را تحت این نظراتی دخترم ایشمو نمیدونیم او چی گفتن اومدن مرا زدن مو نمیدونیم اومدیم ای پیش
شرام او شما را زدن
او مرا زدن اونجا تخمینا 100 نفر بودن به دیگه نمیفهمی کی کی رزیسته.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سالیوف را در بازی فوتبال راه نداده اند و میانی جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت های ضرب و لت در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیماری دیگری است که در شعبه بستری کردگی سالیف صبیر ایشان همون شبانه ساعت 22 و 21 جای اهل خانواده‌شون قطع مراجعه کرده بود با شکایت های درد درمانده، خونروی از بینی، کچوی دوره بینی. از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لاتوکوب شده.
با گفته طبیبان شبی مناقشه جانب دیگر هم با شکایت های ضربولت به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت ها بعد تشخیص رخصت شده اند.
میگیدن سکه ازگه مراجعت کرده بود تواشن خیلی جراحت های خراشیده، لطخوری استخونوی کیس، بندی دست، جراحت خونروی از پیشونه، بیماری که از گروه دیگه مراجعه کردند.
سید شریف سالیوف میگوید ماهی پیش هم این خانواده پسرانش را لتوکوب کرده است. ولی اون دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سولیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوفر شکایت برده اند.
من گفتم خیلی بچه هم مزنی چی بزن من مزنی کم پیش یا خیلی من باز زد سه تمش برفت محقیب لغایت کنم دیگه نمیم چند شد تا دیگه هم
دارم سیاه های
ما آوه سیاه نه بسوز شد نیچ موم نمیتوف مونه.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم با شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاده هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چند دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آگوست دو عضو دیگری شورای مسکو را در نزد کارخانه تراکتورسازی مینسک دستگیر کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیکا روز 24 آگوست تجربه درس از طریق تلویزیون به 30 میلیون محصل مکتب‌های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیک در آمریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکلی پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی‌های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب‌های میانه، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی درس‌ها را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می‌دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیک حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه‌ها درس بدهند، چون 94 درصد اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیک نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی‌دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحتی روانی و جسمانی آنها تأثیر بد می‌گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 آگوست با نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دو بار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است، بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به ششایش بلکه به سر و رگ های خونگردش تاثیر گذاشته است. رهبر جمهوری توبا میگوید که درد سخت سر دارد ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او، دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دومباره کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفر 5 روزه به خاورمیانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتیک برقرار میکنند. مایک پامپئو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاورمیانه را مستحکم میکند، بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نو است که دیگر کشورها نیز به آن میپیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده، شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه‌های کامل دیپلماتی براه می‌مانند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست می‌کشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه‌های کامل دیپلماتی براه می‌ماند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی آمریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیون ملی که در ایالت کارولین شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پاست یا پاشت انتقاد کرد و در مورد بی‌عیب بودن انتخابات ماه نوامبر شک نمود. انتظار می‌رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمول‌تر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می‌گویند تقلب‌های انتخاباتی در آمریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیون جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقت خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در آمریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری آمریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19، وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقادها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصتها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس میزند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 یونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمانی برکناری اسلام محکموف کارمندی 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحثی نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اتومبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که نظیر راه ماشین بارکشی را منع کرده رقم‌های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راهی ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهانی راننده ثبت کردند دیده می شود که نظیر را با ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به بار آورد و اکثراً رفتار نظیر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف نظیر برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه مقامات آزاد کردن ما از شهردار خارجی را گفتیم احترام میکنیم یکون وای نکنیم یکون نزدیم یکون چی شهردار زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی هست یک موده یک سال ده ممکن 10 سال ده یک بار میداد داد میگذد همون تا چکن یکون فکری بعد نکنه بوده یکون چی نکنیم جا بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقید ها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه دار بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید در صف این نهاد ده ها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای می شود. ماهی می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکه این نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پاره طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا با تلفن موبیلی برداشته شده بود گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده می شد. در نوار دیده می شود که چگونه بعد گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیش ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و 2 کارمند میلیسه را برکنار کردند. بازرسی دولتی اتومبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوب که الله بیان کرده همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه‌های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قبل او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصد دارن بین مردم تفرقه ایجاد کنند، بین مردم نفاق ایجاد کنند. تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسید. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوع جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان